عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
آقای آشفته، در شبهای گذشته بیشتر بحث‌های نویسندگی و تکنیک‌ها و ژانر و اینها رو مطرح کردیم، ولی ظاهراً رمان یک بُعد تاریخی هم داره و خوشحال میشیم که از نظر تاریخی بفرمایید که در رمان به چه مباحثی پرداخته میشه.
بله، ظاهر قصه چه در رمان و چه در فیلم این هست که بالاخره رویدادها و شخصیت‌ها مال جهان امروز هستن. این قصه‌ای که میتواند در 2020 هم اتفاق بیفته، اما در بطن قضیه ما میبینیم یک رجعت‌هایی وجود دارد، یک بررسی‌ها و مرورهایی وجود دارد. این که به گذشته برمیگردد یا این که گذشته اصل و اساس میشه برای این که روابط امروز رو ما بفهمیم، این بستر تاریخ شدن رو فراهم میکنه. در هر اثر ادبی و سینمایی هنری وقتی که ما از عالم امروز به عالم گذشته می رویم یا عالم گذشته برای ما بسیار مهم میشه دانستنش، خانخا ما اینجا یک رجعت تاریخی خواهیم داشت، یا تاریخ اصل اساس میشه، یا تاریخی که از ابعاد غیرقابل انکار اون اثر محسوب میشه. توی نگاه دانبران هم اون چیزی که به اسم تاریخ وجود داره شاید تاریخ صرف نباشه، حتی از یک منظری میتواند تحریف تاریخ باشه. حالا یه داده‌های تاریخی داریم، مثلا مسیح، وقتی که ما به مسیح یا زندگی مسیح میپردازیم یا میخواییم راز و رمز تازه از زندگی مسیح رو امروز آشکار بکنیم، خب این میشه یک دید تاریخی. اما این دید چقدر میتواند واقعی باشه، این چقدر میتواند با داده‌های واقعی‌تر ما رو مواجه بکند، این از اون قضایایی هست که میتونه تاریخ رو تحت شعاع خودش قرار بده و یک جورایی میشود که گفت که گاهی اون نگاهی که از بیرون داره تزریق میشه یا اون نگاهی که هدفمندانه قرار هست یک مبحثی رو القا بکنه به مخاطبش، اونجا هست که میتونه تاریخ رو دچار تحریف بکنه، به خصوص در اون خلقی که نویسنده به دنبال این هست که حالا به قول معروف فهم خودش و کشف خودش رو در اثر ارائه بکنه. من فکر میکنم اونجا دیگه تاریخ کمرنگ میشه و چه بسا بسیار کمرنگ میشه و در این حال تاریخی ساخته بشود. توی راز داوینچی هم چه حالا اون مبحثی که مرتبط با شخصیت مسیح هست، چه اون مباحث دیگر که حالا به داوینچی اشاره میشود، به اسحاق نیوتن اشاره میشود و چه به آدم های واقعی دیگر که حالا در دل تاریخ قرار گرفتن اشاره میشود، یک جورایی ما رو متوجه این قضیه میکند که این نویسنده از یک جریان فکری داره خط میگیره. حالا به نظر بعضی از منتقدها بالاخره اون حالا شکل سینماییش که هالیوود هست و در این حال بنگاه‌های تبلیغاتی که حالا توی غرب وجود داره و بیشتر هم خط فکریشون رو حالا از دستگاه‌های کلان سرمایه‌داری می‌گیرن و صهیونیست‌ها مثلا تو اونجا خیلی زینفوس هستن و به خصوص توی این یک قرن اخیر که خیلی قدرتمندانه بر اون هستن که در ادبیات و در سینما بتونن این دستگاه‌ها رو مال خودشون بکنن و در این حال بتونن اون بخشی که نگاه منفی داره یا اون بخشی که یک جورایی با سوء زن حتی با مخالفت شدید از جنس نوع برخورد فاشیست ها مثل هیتلر که یهودی کشی و یهودی سوزی رو خیلی علنی و خیلی آشکار انجام میدادن، علیه اینها بتونن طغیانی بکنن، علیه اینها بتونن قیام بکنن، سعیشون بر این هست که آثاری خلق بکنن که افکار رو نسبت به خودشون یا این سوء زن ها رو نسبت به خودشون پاک و مهار بکنن. حس می شود، حالا این حس من هست، ولی در این حال بعضی از نخواه هم توندی در این زمینه نوشته شده که آقای دامبران تاریخ رو داره تحریف میکنه یا تاریخ رو داره از منظر یک نگاه مشخص، یک ایدئولوژی مشخص داره مینویسه به خاطر اینکه بتواند مسیح دگرگونه ای رو تعریف بکنه، مسیحی که کاتولیک ها بهش اعتقاد ندارن، مسیحی که حالا کلیسا بهش اعتقاد نداره، حتی کلیسای ارتدوکس و شرق هم بهش اعتقادی نداره و این خودش دلیل بر این قضیه شده که نسبت به انتشار فیلم چون از گستره مخاطبان بیشتری برخوردار هست مخالفت ها شدید شده، در این حال نسبت به خود کتاب هم واکنش های منفی وجود داشته. اما این بحث رو که بخوایم بگذاریم کنار و دقیقاً بخوایم متوجه بشیم که آقای دان براون چیکار کرده، او پس می‌توانیم بگیم که تاریخ رو با افسانه یکی کرده. حالا افسانه هم افسانه‌ای هست که او می‌سازد، افسانه‌ای نیست که دیگران نوشتند. در نال اعتقاداتی وجود داره که اون اعتقادات رو داستان داستان پردازی کرده و در این حال دنبال این قضیه هست که مسیح رو برخلاف نظرگاه کاتولیک ها بخواد تصویر بکنه و در این حال اون چیزی که مد نظر هست خوشایند یهودی ها و به ویژه نه همه یهودی ها، اون دیر یهودی ها، اون خانقاه یهودی ها که ما به اسم صهیون میشناسیم.
بله.
فکر میکنم بیشتر از این منظر سعی کرده که قصه پردازی بشه، چه بسا اصلا معروفیت یک نویسنده و چه بسا معروفیت یک فیلم هم برگرده به این دستگاه عظیم سرمایه داری کلان که من فکر میکنم دیگه بر کل دنیا هم مسجل و آشکار شده که صهیونیست ها سرمایه داران بزرگی هستند و همه تفکرات روز جهان رو دارن به نفع خودشون سمت سو میدن. اما توی این قصه یک جریانی وجود داره به اسم انجمن اخوت. این انجمن اخوت دقیقا از دوره خود مسیح شکل گرفته. این قضیه وجود داشته، این داستان که مرتبط هست با رابطه حضرت مسیح و بخشیدن مریم مجدلیه که حالا این روایت شکل گرفته که ازدواجی شکل گرفته و فرزندی به اسم سارا از آنها به دنیا اومده و این فرزند همچنان دامنه دار بوده و به دنیای امروز رسیده. حالا یک قصه دیگر وجود داره که از هزاره دوم میلادی شکل گرفته توسط یکی از پادشاهان فرانسه به نام گاتفروی دوبلیون که مسیحی هم بوده و او طی جنگ‌های صلیبی فاتح اورشلیم شده و سعیش بر این بوده که این راز مهم رو که حالا ما که این قصه به اسم راز داوینچی میشناسیم و در این حال اون انجمن اخوتی که وظیفش چنین نگهداری از چنین رازی هست رو بخواد شک بده و این رو توی خانواده خودش بخواد گسترش بده. و حالا طبق این داستانی که آقای دن براون نوشته شده، این خانواده ها و نفراتی توی این قصه وجود دارن که اون چهار نفر اصلی هست که یکی از اصلی ترین این آدم ها پدر بزرگی شخصیت صوفی هست، همون رئیس موزه لوور پاریس که توی این قصه هم در
مرشد اعظم هست،
مرشد اعظم که کشته میشه. حالا قصه بر مبنای این کشته شدن و حالا چرا کشته شده و او چه چیزی رو پنهان کرده قصه داره پیش میاد. اما از آن سو هم ما میبینیم که بنا به شنیده‌های تاریخی و بنا به خوانده‌های تاریخیمون که یهودی‌ها عامل قتل حضرت مسیح بودن، ولی قصه اینجا طوری دیگر داره جلوه میکنه که اونها حافظ جان مسیح هستن و در این حال میشود از این تناقض به یک سو تفاهم رسید که چه بسا افکار دیگری هست. یعنی ما خیلی مستقیم و خیلی امیدوارانه هم نمیتونیم این قصه رو به یک باور دقیق تبدیل بکنیم، ولی خب خود قصه یا قصه پردازی یک جورایی ما رو متوجه جوانبی میکند.
بله.
اون جوانب من فکر میکنم که میتواند این پیش آگاهی رو در من مخاطب تولید بکنه که هر آنچه که حالا در غرب تولید میشه به عنوان رمان یا به عنوان نمایشنامه یا به عنوان فیلم دقیقاً اون چیزی نیست که یک حقیقت ممکنی نیست که ما بخوایم اون رو باور کنیم، بلکه این حقیقتی هست که دارن برای ما الغایش میکنن که ما هم به یک باور کلی نزدیک بشیم. حالا اون باور کلی چی هست و چه اهدافی داره، اون رمزگشایی از مسائل حاکم بر جهان امروز میتونه باشه.
ثانیه هایی رو در اختیار تهیه کننده برنامه قرار میدیم، برمیگردیم ادامه بحث رو پیگیر خواهیم شد. زاره کهن، نمادها و اسطوره هایی که در رمان خیلی به وضوح دیده میشه، آیا میتونید اینها رو تطبیق بدید با شخصیت های داستان؟
من اول چند تا تعریف رو میخونم، بعد حتی تعریف های ساده است، دوستان بعدا میتونم برن مطالعه کنم. نماد، نماد کلمه است که معنای فراتر یا غیر لفظ خود را القا میکند. نماد که مظهر و سمبول هم نامیده شده، نشانه هایی است که نشانگر یک اندیشه، شی، مفهوم، چگونگی و جز اینها میتواند باشد.
البته تعریف متعددی
آره،
از نماد شده، نماد و
نماد
نشانه
گفتم. آره من تعریف ساده شو اینجا فقط میدم. نماد میتواند یک شی مادی باشد که شکلش به صورت طبیعی یا بر پایه قرارداد با چیزی که به آن اشاره میکند پیوند داشته باشد. برای نمونه فروهر نماد مزدا پرستی است. در مورد اسطوره، در فهم عامه و در برخی از فرهنگ ها اسطوره، اساطیر، معنی آنچه خیالی و غیر واقعی است و جنبه افسانه محض دارد میدن. اسطوره را باید داستان و سرگذشتی مینوی دانست که شرح عمل، عقیده، نهاد یا پدیده طبیعی است که دست کم بخشی از آنها از سنت ها و روایت ها گرفته شده و با اینها و عقاید دینی پیوندی ناگسستنی دارد. در اسطوره سخن از این است که چگونه هر چیزی پدید می آید و به هستی خود ادامه می دهد. در واقع نمادها و اسطوره ها سوالاتی هستند که پیشینیان ما یا به اونها جواب دادن،
بله،
یا به اونها جواب ندادن،
بله،
و اینها را در قالب نماد و اسطوره به ما منتقل کردن.
درست.
که حالا ما از اون جواب ها خبردار بشیم و از اون سوالات خبردار بشیم. چرا باید از اینها خبردار بشیم؟ اگر ما قائل باشیم که بشر رسالتی دارد، ما باید دو تا سوال جواب بدیم: اینجا چه خبره و وظیفه ما چیست. به خاطر همین الان شما در این داستان میبینید که ما در مورد یک افسانه‌ای داریم صحبت میکنیم و دو نفر که درگیرن، اولا که میخوام ببینم چه خبره و بعد ببینم وظیفهشون در قبال این چی هست، که بر جای دیگر داستان که حالا ما میبینیم که بعد از اینکه معما حل میشه، در واقع یک از شخصیت های داستان به یک شخصیت دیگه میگه که باید تو بری اونجا و در مقابل او زانو بزنی و رسالتتو انجام بدی. در واقع
بله،
پس این نمادها و افسانه ها و اسطوره ها در واقع به ما رسیدن که سوالات پیشینیان و جواب های اونها رو به ما بدن، و اینجا هم در داستان دقیقا همین اتفاق میفته که شما بفهمید در داستان چه خبره، اینجا چه خبره، آیا مسیح کشته شده، به صلیب رفته، نرفته، آیا
فرزندی دارد ندارد،
چه کسانی دوستان او هستند، چه کسانی دشمنان او هستند، و در واقع وظیفه شما در قبال او چیست. این خلاصه از نماد داستان در این موضوع.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضور شما عزیزان در برنامه نقد و نمایش. فردا شب باز هم با برنامه دیگر از سری برنامه های نقد و نمایش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شبتون بخیر.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ستاره خلقت، نویسنده سوگند عباسی، هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: مهرداد عشقیان، سعیده فرزی، احمد گنجی، علی زرینی، صمد پلسنگی، امیر فرهانیا، مجید حمزه، احمد ایرانی خواه، مجتبی طباطبایی، عباس وفایی، مینو جبارزاده. کارگردان حمید منوچهری، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار پیروز صدرایی، تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت چهارم،
به نام خالق زیبایی ها. سلام، با من به مکه آمده بودید، زمانی پیش از دمیدن فروغ اسلام، زمانی که جاهلیت نام داشت و سرزمین حجاز سرزمین مردان ستمکاره و بردگان ستم دیده بود. در این سرزمین بود که عبدالمطلب موحد که نیای او به حضرت ابراهیم علیه السلام می رسید، بنابه نذری که کرده بود باید فرزند خود عبدالله را قربانی می کرد. با هم شنیدیم که عبدالله از قربانی شدن جون سالم به در برد در ازای صد شتر. عبدالله جوانی بود خوش سیما که دختران بسیاری آرزوی همسری او را داشتند و از این میان فاطمه خصعمیه که دختری زیبا و دارای ثروت بسیار بود، بیش از دیگران این سودا را در سر داشت، چرا که فاطمه خصعمیه پیشگویی می دونست و مطمئن بود که در وجود عبدالله نوری است که بر هر که بتابه اونو سروری جهان نصیب خواهد شد. بنابراین تلاش میکنه که عبدالله رو با وعده جاه و مال بفریبه. به همین جهت برای اون پیغام فرستاد که میخواد مال و تجارتشو به اون بسپاره که شاید از این طریق به عبدالله نزدیک شده و نظر اونو جلب کنه. اما موفق نمیشه، چرا که عبدالمطلب آمنه دختر وهب رو به همسری عبدالله درآورد. چندی پس از ازدواج عبدالله راهی سفر تجاری به سمت شام میشه. به امروز قرار چشم انتظاری آمنه به پایان برسه و عبدالله از سفر بازگرده. آمنه به همراه عبدالمطلب آماده استقبال از عبدالله میشه. دوستان به ادامه داستان گوش میکنیم.
آمنه، مراقب باش ازدحام جمعیت تو را گزندی نرساند. تا شما با من همراهید از همه گزندها در امانم.
تنها خداست که ما را از هر گزندی در امان می دارد.
آره، به راستی که چنین است.
آمنه، بهتر است به سمت دروازه شهر برویم. در آنجا دیگر برادران عبدالله منتظرند. بر روی این سکو بنشین و کمی استراحت کن.
من خسته نیستم پدر.
تنها دمی می آساییم، هم من هم تو.
دوست دارم نخستین کسی باشم که عبدالله را می بینم.
بسیار خوب، تعریف خوابی که دیدم باشد برای وقتی دیگر.
پدر،
چه شد؟
او حارس نیست که آن سو ایستاده و شما را به خود می خواند؟
آره، حارس است. یعنی چه خبر شده؟
شاید می خواهد خبر رسیدن کاروان را بدهد.
تو اینجا منتظر باش، من زود باز می کنم.
من نیز می آیم.
تو نمی توانی پا به پای من بیایی. نگران نباش، تو همینجا روی این سکو بنشین تا من بازگردم.
خوشام، حکایت نیامدن عبدالله را برای پدرم بازگو.
آقای من، بارها به ایشان گفتم که در کنارشان میمانم تا حالشان بهبود یابد، اما سرورم عبدالله نپذیرفتند. میگفتند نرفتن هر دوی ما به مکه باعث نگرانی بیش از حد پدرم و همسرم میشود.
حال او چگونه بود؟
تب شدیدی داشتند. در بین راه در بازگشت از شام بیمار شدند و در یثرب بیماریشان شدت گرفت.
هیچ طبیبی نبود که او را مداوا کند؟
او را به نزد طبیبی ترسا در یثرب بردیم. همو بود که گفت عبدالله نباید حرکت کند.
چه مدت است عبدالله از این بیماری در رنج است؟
10 روزی می شود. اما جای نگرانی نیست. در محله بنی قیله نزد خالوان و خیشان مادری شما میهمان شده و ایشان با جان و دل از او مراقبت می کنند.
مرخصی هوشم.
اطاعت سرورم.
پدر، همانطور که هوشام گفت جای نگرانی نیست.
شاید چنین باشد، اما من نگرانم و آشفته تر از آن که بتوانم سخنی بگویم. حارس، از همان روز که 100 شتر به پای عبدالله قربانی کردم تا به امروز لحظه آرامش نداشتم.
گمان میکنید چشم زخمی به عبدالله رسیده؟
نمیدانم، اما من همواره نگران از دست دادن عبدالله بودم.
پدر، این سخن را نگویید.
این سخن را تنها به تو میگویم. عبدالله بسیار شبیه پدر بزرگت هاشم است. او نیز به مرگی ناخواسته در سفری به سوی شام بیمار شد و چشم از جهان فرو بست.
نه پدر، عبدالله جوان است. همه ما بارها بیمار شدیم و سلامتی خود را بازیافتیم.
دعا می کنم که درباره عبدالله نیز چنین رخ دهد. اما 10 روز مدت کمی نیست. او تا به حال باید بهبود می یافت و باز می گشت.
من با اجازه شما به یثرب می روم و او را باز می گردانم. اگر کسالتی هم داشته باشد در جمع ما حالش بهتر خواهد شد.
در این کار شتاب کن.
فردا صبح زود حرکت می کنم.
هوشام را با خودم راه ببر.
چون این باشد.
مایلم هر خبری از یثرب را زودتر از همسر و مادر عبدالله بدانم.
بر روی چشم پدر. اگر امر دیگری ندارید برای رفتن به سفر مهیا می شدم.
بسیار خوب، برو. تنها بدان عبدالمطلب چشم بر هم نخواهد گذاشت تا تو بازگردی.
به سان باد خواهم رفت و باز خواهم گشت.
دست خدا به همراهت.
Thank you. که از میان شما سخنی گوید تا شب کوتاه‌تر شود.
هشام، چرا حارث به کنار ما نمی آید؟
او سخت در اندیشه برادر ما است. عبدالله بیش از 10 روز پیش در یثرب سخت بیمار شد و نتوانست همراه ما به مکه بازگردد. از آن روز تا به حال حتی خبری هم از او نرسیده است.
گمان نمی کنی او نیز به سرنوشت جدش هاشم مبتلا شده باشد؟
نمی دانم، هیچ نمی دانم.
هاشم در راه شام جان سپرد. مردی نیک سیرت بود که پدر همواره از فضائل او سخن می گفت.
هشام، بهتر است او را از این تنهایی بیرون بیاوری.
شما که از یثرب گذشتید خبری از عبدالله نشنیدید؟
نه، توقف ما در یثرب چندان طول نکشید. اما
هشام. بله برادر.
با دوستانت خداحافظی کن، عازم می شویم.
در این نیمه شب؟
ساعتی دیگر سپیده خواهد زد.
اطاعت برادرم.
از دیدارتان خوشنود شدم.
ما نیز سلام ما را به اهالی یثرب برسان.
به چشم.
چرا به او نگفتی که عبدالله مرده است؟
باور نمی کرد.
اما تو از من به هشام نزدیکتری. منتظر بودم تو سخنی به او بگویی.
عبدالله، چه کسی باور می کند جوانی به آن خوش سیمایی و خوبی در خاک خفته؟ خود من و تو اگر در زمان خاک سپاری او در آنجا نبودیم باورمان نمی شد که او مرده است.
بیچاره عبدالمطلب، صد شتر قربانی کرد تا عبدالله را از چنگال مرگ نجات بخشد، اما قضا و قدر خوابی هولناکتر برایش دیده بود.
هیچ کس از آینده خبر ندارد.
چه بی هنگام و بی خبر باریدن گرفت.
آتش رو خاموش کرد. شتاب کن، اسبانمان رم کنن بیچاره خواهیم شد.
کجاست؟
باقی از عدن.
و من در اینجا چه می کنم؟
عبدالمطلب، تو به اینجا دعوت شده ای.
چه می بینم؟ نهالی نورانی از جان من بیرون می شود
و چندان قد می کشد که سر بر آسمان ساید. به شاخه هایش بنگر.
بر هر شاخ ستاره ایست درخشان.
آری، و این ستارگان در خاور و باختر خواهند درخشید.
با وجود این شاخه های نورانی و ستارگان درخشان دیگر بیمی از تاریکی نیست.
آری، و مردمان در این روشنایی غرق می شوند.
قریشیان اینجا چه می کنند؟
قصدان دارند که ستارگان را بچینند و مردم را از روشنایی دور کنند، اما آن جوان نمی گذارد.
می خواهم ستاره ای را به خانه ام ببرم.
ستاره از آن کسانی است که بر روشناییش افزون کنند. بر روشناییش افزون کنند.
من
بر روشناییش
من ستاره را